أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عصر جمعه است، اولین جمعه از ماه، در آستانه میلاد با سعادت عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هم قرار داریم. میلاد این شخصیت بزرگوار رو، میلاد این شخصیت در واقع مجاهد، صبور و با استقامت تاریخ رو محضر همه شما برادران خواهران تبریک عرض میکنم. یکی از شعرای عرب صفات حضرت زینب رو در قالب چند بیت شعر آورده، من بعضیشون خدمتتون میخوانم و بعد توضیحی راجع به اون شخصیت میدم. فرماید: ملیکت الدنیا عقیلت النساء عدیلت الخامس من اهل الکسا، یعنی همراه امام حسین، مظهر عقل و مظهر خرد. شریکت و شهید، ببینید خیلی قشنگ الفاظ، شریک شهید، خودش شهید نشده کربلا، اما شریکت و شهید فی مصائبه. کفیلت و سجاد، متکفل امام سجاد، فی نوائبه. سر و ابیها، رازدار پدر، فی علو الهمه، بلند همت. و صبر فی شدائد الملمه، مظهر صبر و بردباری. فانها سلالة الولایه، ایشون خلاصه ولایت، ولایت لیس لها نهایه، ولایتی که حد و انتها نداره. بیانها یفصح عن بیانه، سخنش مثل امیرالمؤمنینه. فانها تفرق عن لسانه، حرفهای علی از زبان او بیرون میاد. فانها ولیدت فصاحه، فرزند فصاحت. خب معلوم باباش نهج البلاغه‌شو نگاه کنید دیگه، پسر این، ایشون فرزند این امیرالمومنین. فانها ولید یعنی مولود این فصاحت. والدها وارث و فارس و تلک الساحه، باباش شجاع میدان هاست. میگن انسان شخصیتش با سه چیز شکل میگیره دیگه، یکی وراثت، یکی محیط، یکی تربیت، پدر و مادر و جایی که زندگی میکنه و معلمایی که داره. پدر و مادر رو میگن وراثت، معلم رو میگن تربیت و مربی، محیط هم یعنی جایی که زندگی میکنه، دوستان، رفقا. خب شما هر ستا اینا رو تو حضرت زینب پیاده کنید. وراثت، پدرش امیرالمومنینه، اون احدشه، اون هنینشه، اون بدرشه، اون عرض میکنم که فصاحتشه، اون نهج البلاغشه، اون کلماتشه. مادرش حضرت زهراست سلام الله علیها، اون خطبه فدکشه، اون دفاعش از امیر المومنینه. این از پدر و مادر. از مربی و معلمش کیه؟ خود امیر المومنین، خود رسول خدا. محیطش هم محیط مدینه و خانه‌ای که جبرئیل با اجازه میاد. لذا یکی از این نویسندگان اهل سنت مصریه، دکتر بنت الشاطع، خانمیه، چون یه کتابی نوشته اسمش رو گذاشته زینب بطل و کربلا. بطل با تای دستدار تو عربی یعنی قهرمان، زینب قهرمانه کرد، بطل و کربلا. مرحوم مامقانی که از علمای بزرگ ماست، راجع به زینب میگه زینب و ما زینب و ما ادراک ما زینب. تو چه میدانی زینب کیست؟ تو چه میدانی زینب کیست؟ خب ما خیلی از نحوه تولد ایشون، وفات ایشون خبر نداریم، فقط میدانیم سومین فرزند خانه امیرالمومنینه. حالا بعضی چیزهایی که آقایون میخونن گاهی تو شعر و اینا ذوقیه، که مثلا این فرض کنید بعضی مطالبی که زه، ولی اونی که از تاریخ بیشتر نقل شده، یک کنگره ای تقریبا 5-6 سال پیش تو قم برگزار شد راجع به حضرت زینب سلام الله علیها، دو جلد کتاباش چاپ شده، سال 91 برگزار شد، دو جلد مقالاتش چاپ شده. اونجا یک مقالات خوبی راجع به حضرت زینب داره که حالا من یادداشت کردم 10 تا از اصول و ویژگی های زندگی حضرت زهرا رو. این 10 تا رو برای شما جوونا آقایون خانوما میگم، خوب گوش کنید. هدفم از بیان این 10 تا صفت اینه که هم ایشون رو بشناسیم، هم یه چیزی هم یاد بگیریم. بالاخره ما از کنار این سفره حضرت زینب سلام الله علیها همش مصیبت گوش ندیم، همش روزه گوش ندیم. بالاخره به بهانه میلاد حضرت زینب یه تعدادی از ویژگی های ایشون رو بگیم. من خواهشم اینه این 10 ویژگی رو که حالا من خیلی هم طول نمیدم، به اختصار تو همین وقت کوتاهی که دارم خدمتتون میگم، دقت بفرمایید. ویژگی اول آقایون جوونا، خدا محوریست. ببینید آدم اگر تو زندگی تکیهش خدا باشه نمیترسه، آرامش داره، وحشت نمیکنه، بحران او رو به هم نمیریزه. من و شما تو زندگیمون کم و بیش مشکلاتی وجود داره دیگه، حالا من جوونا کمتر، بزرگترها بیشتر. مشکلات، حالا مشکلات هم متفاوته. یکی از چیزایی که قرآن میگه انسانو آرام میکنه یاد خداست، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خدا به پیغمبرش میگه آخر سوره توبه، فَإِن تَوَلَّوْ، خیلی عجیبه، پیغمبر اگه همه دنیا بهت پشت کردن، همه دنیا یعنی زن، بچه، هر که جلوته ردت کرد، فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ، یه کلمه بگو، حسبی الله. قدیم این کلمه رو انگشتراشون می نوشتن علما و بعضی ائمه، قل حسبی الله. اینو زیاد بگید تو زندگیت، حسبی الله، خدا منو کافی است. حالا ما گاهی میگیم حسبن الله و نعم الوکیل، اینجا تو قرآن میگه حسبی الله، فقل حسبی الله، لا اله الا هو. این آیه آخر سوره توبه است. تو روایات داریم تو گرفتاری ها اینو بخونید مشکلتون مرتفع میشه. البته توقع مردم رو نباید بالا برد که حالا یه وقت الان 10 بار خون نشد بگه آقای رفیع بی خودی گفت، نه، بالاخره دعای شرایطی داره، یه ضوابطی داره، ولی این اصل اوله. اصل چی؟ خدا ماوری، خدا محوری. ببینید شما اوج مصیبت کربلا قودی قتلگاست دیگه، حالا علی اکبر و علی اصغر و قاسم ابن الحسن، این همه سخته، اما اوجش اونجاییه که حضرت زینب اومد گودی قتلگاه دید برادرش قطعه قطعه شد. چی فرمود؟ اللهم، افسرها خدا، تقبل منا هازل، خدایا این قربانی رو. رفت سراغ امام سجاد، میگه فرماید شب 11 من دیدم صدا نماز شب میاد، نگاه کردم عمه جانم زینب یه گوشه داره نماز شب میاد. شب 11 اون شبی که حالا بچه ها بی پدر شدن، زن ها بی همسر شدن، جنازه ها رو زمین، خیمه ها آتیش گرفته، یه اوضاعی دیگه، ما خودمون یه اتفاقی بیفته بی نماز یادمون بره، دیدم نماز شبش اون شب داره میخونه. این همونه عزیزان من، جوانای عزیز، اگر با خدا رفیق باشید، قرآن میفرماید، خدا خودش تو قرآن میفرماید اگر منو صدا زنید جواب میدم، اگه با من رفیق باشید کارتون راه میندازم. من یتوکل علی الله فهو حسبه. من خودم عرض میکنم یه مقداری اعتقاداتمون به خدا ضعیف شده، باورهامون ضعیف شد. یه طلبه بود توی تهران زمان ناصرالدین شاه، خیلی اوضاع مالیش خراب بود، هیچی نداشت. یه وقت به این طلبه ها گفت که من خدا نگفته کارتون را می، من میخوام نامه به خدا بنویسم. این نامش الان تو موزه هست، تو موزه دانش به اسلام ملی کشور هست. گفت این نامه به خدا میخوام بنویسم. مسخرش کردن، چی میگی؟ یه نامه نوید بسم الله تعالی از فلانی به سوی خدا. خدا یا من یه طلبه‌ایم، گرفتارم توی حجره زندگی، نه زن دارم نه وسیله دارم. ولی اصلا اون موقع ماشین که نبوده، چیزایی که اون زمان بوده، نه کار دارم نه حقوق دارم، اینا رو برای من تأمین کن. گفتن خب کجا میخوای ببری؟ گفت ببرم در خونه خدا دیگه. خونه خدا مگه نمیگن مسجده؟ آمد مسجد و این تو سوراخ مسجد شاه سابق، الان مسجد امام میگن، اینو توی اونجا که از این سوراخ آجرها گذاشت و ناصرالدین شاه برای شکار میرفت از اینجا عبور میکرد، یه مرتبه باد زد این کاغذ رو انداخت توی دامن شاه. کاغذ چیه؟ باز کردن، نامه رو خوند، گفت برید پیداش کنید. آره پیداش کردن و آوردن، همه اینا رو بهش داد، خانه بهش داد، زن براش گرفت. بالاخره خداوند مسبب الاسباب دیگه. این حاجه های مهدوی نیاز سید گاهی منبر میره، اینجا هم شاید گاهی اومده، چون قبلا سوریه بود. چند روز قبل یه جایی بودیم، میگفت اربعین رفتم کربلا، خیلی با خودم پول بر نداشتم، گفتم حالا بالاخره اربعین همه چیز هست دیگه اونجا، خوراکی و اینا، یه مقداری دینار برداشتم، یه 100 دلاری هم میگفت داشتم. خب 100 دلار اون موقع الان 1,000,000 میشه تقریبا، 1,700,000 میشد دلار، رسته بود به 18,000 تومان. میگفت اینم گذاشتیم جیبمون، گفتم حالا رفتیم و جاگیرمون نیومد، با اینکه به حساب جابمون میداد، جا داشتیم، موکب داشتیم، ولی گفت رفتیم کاظمین. شون میفرمودن که یکی دو روز موندیم، روز آخر که اومدم خداحافظی کنم، گفتم برم حرم خداحافظی کنم دیگه، همین قبایی که 100 دلاری توش بود پوشیدم دیگه، پول دیگه همراهم نبود. گفتم وارد حرم موسی بن جعفر شدم، دیدم یک شیخ خیلی ژولیده ای با لباسهای خیلی ساده ای کنار حرم امام کاظم ایستاده و برای روزه میخونه، ایرانی. گفت ما رفتیم پشت سرش وایسادیم، یه روزه موسی، گفت توسلی به موسی بن جعفر، یه روزه موسی بن جعفر، میگفت خواند و دعا کرد و خلاصه میگفت ما خیلی این روزه این به دلمون نشست، گریمون افتاد، هیچی هم نداشتیم جیبمون، دست کردیم به قول خودمون لاتی کردیم دیگه، این 100 دلاریه رو گذاشتیم کف دست این شیخو اومدیم. اینم اصلا بر نگشت ببینه کی بود چی بود. گفت من یه چند قدمی که رفتم برگشتم، گفتم بهش بگم 100 دلاری یا فکر نکنه مثلا 2000 تومانیه مثلا یا بندازه. گفتم جلو، گفتم ببخشید این که دادم بهت 100 دلاری بود، یعنی قیمتش زیاده الان همینجا. گفت یه نگاهی کرد به من و یه نگاهی بون گریه افتاد. گفتم چی شد؟ گفت من اومدم کربلامو رفتم جایی میخوام برگردم، امروز خانواده دخترم از ایران زنگ زدن که دو تا چادر رو نمیدونم چی و چی، یه لیستی به من دادن بخر، یک ریالم پولی به من نبود. گفتم آقا موسی بن جعفر میام کنار حرمت یه روزه میخوانم، حالا خودت میدانی بالاخره هر کی میخواد بانیش باشه، من یه روزه میخوانم، کسی هم نمیشناس. اصلا فکر نمیکردم که شما، ایشون بفرمود نه من قصد داشتم حرم برم، نه مثلا. ببینید گاهی اینطوریه، مسبب الاسباب. ماها، من خودم عرض کردم جسارت به شما نمیکنم، یه مقداری اعتقاداتمون سوس شده. اینی که مقام معظم رهبری در روز جمعه تو جمع قومی ها فرمودن این وعده خداست، ان تنصر الله ینصرکم. حضرت موسی و هارون دو به دو رفتن سراغ فرعون، دو نفر. خدا گفت لا تخافا، نترسید، من با شما، معکم و اسمع و ارا. بابا من میبینم، من میشنوم. بابا خدا که آقایون عزیزان، نه خدا عوض شده، نه دستگاه خدا عوض شده، نه دعا سیستما، همه خدا رو که نمیتونه یه آمریکا تحریم کنه، اجابت دعا رو که نمیتونه جلوشو بگیره. اگر یه مقداری این باور ما به خدا قوی بشه. چند روز قبل یه آقای آمده بود پیش من، یه طرحی آورده بود راجع به نماز، این کار کنیم جوانا نماز بخونن، این طور کنیم. گفتم خوبه، همه قبول، تشویق کنیم، چادر به دخترها بدیم، چیه پسرها بدیم، تو دانشگاه چی کار کنیم. گفتم ببین، تا حالا شده یک کسی طرحی بده برای مثلا مجبور کردن بچه ها به نهار؟ سر زور که میشه میده به تو آشپزخونه، داد و بیداد نهار، چون احساس گرسنگی میکنه دیگه، نهار میخواد. تا حالا شده گوش بچه جوونی رو بگیرید به زور پرتش کنید تو همون، برو خودتو بشور. احساس میکنه بابا کثیفه، بو میده، باید منظم باشه، میره حمام. ما باید قبل از آنی که نماز رو، اینا خوبه چادر بدیم به دخترها تو مدرسه تشویق کنیم، قبل از اینا باید احساس نیاز به نماز در جوونا ایجاد کنیم. آبا این جوون احساس کنه روزی 5 بار تکلیف نیست، آرامشه. ببین یه نوع گفتگوه، یه نوع گفتمانه، یه نوع حرف زدنه، یه نوع تخلیه شدنه. تا زمانی که فکر میکنه تقریبا مثل کلاغ نوک میزنه زمین، اصلا نمیفهمه چی میخونه. این معلومه اون اثر علا به ذکر الله نیست براش. ولذا خونه آتیش میگیره، امام سجاد متوجه نمیشه تو نماز. قرة عینی، پیغمبر اکرم میفرمه نور چشم من نمازه. ما اجبار و الزاممون تو تکتوی این چیزا جواب نمیده، باید عشق، علاقه به نماز. وقتی این علاقه و عشق، صیاد شیرازی این عشق رو داشت، لذا از تهران میومد قم، خانمش میفرمود وسط جاده پیکانم داشت، زد کنار، گفت دارن عزام میگن. خب بریم قم، وقت که هست هنوز تا غروب. اون اول وقت هر چیزی خوشمزگیش به اولشه، الا وقتی تو بازار مثلا شما میوه نوبرش چقدر خوشمزه است، اولشه، گرون هم هست و بیشتر هم میخری. وقتی دیگه پر شد همه جا ریخ که دیگه آدم میلم نداره گاهی. این علاقه شهید بابایی دفتر جنرال آمریکایی به نماز و میفهمه این یعنی چی. تکلیف نیست، علاقه است، عشق. اینو به شما بگم، الان این مشکل ارتباط با معنویت رو غربی هم دارن، من کلیسه ها خیلی رفتم، اون هم خلوت شده، جووناشون نمیان، چون نگاهشون به دین. چرا الان معنویت های کاذب زیاد شده؟ یه آقای حالا تو لباس ما یا غیر لباس ما یه دکانی باز میکنه به اسم عرفان و به اسم چش میریزن دوره جوونا، شلوغ میکنن. چرا این آتش به معنویت الان مخصوصا معنویت های کاذب زیاد شده؟ یکی از دلایلش اینه، یک اصلی وجود داره، وقتی شیر نیست شیر خوش میدن به بچه، ولی شیر خوش اصل نیست، پستونک اصل نیست، حس مکیدنه که بچه رو به پستونک میکشه. این حس مکیدن باید سراغ شیر بره، حس پرستش باید سراغ خدا بره. وقتی نیست میره سراغ فلان عرفان کاذب، فلان جریان کاذب. اصلا یکی از دلایل این که همیشه فرقه های انحرافی موفق میشن، مثلا همین جریان یمانی الان چقدر این ور اون ور تبلیغ میکنه، بابیت، مهدی های علتش اینه، یه نیاز به مهدی واقعی وجود داره، از این نیاز استفاده میکنن، به جا اون شیره پستونک میذارن جاش. خیلی حاشیه نرم، 10 تا اصل تو زندگی حضرت زینب گفتم براتون میگم. اصل اول خدا محوری است، تکیهگاهش خدا بود. مقابل یزید وقتی ایستاد فریاد زد اللهم خذ به حقنا، خدای تو حق ما را از این بگیر. خدام گرفت، خوبم گرفت. اللهم خذ به حقنا. دو، اصل دوم، ببینم اگر نشد همشو بگم یه سریشو میشمرم. اصل دوم تو زندگی حضرت زینب سلام الله علیها، اصل تسلیم در برابر حوادث. ببینید تو زندگی همه ما یه حوادثی پیش میاد. حوادث دو قسمه، گاهی ما مقصریم که تون میره تصادف میکنیم، گاهی ما مقصر نیستیم، شب ملت خوابیدن صبح زلزله میاد 35,000 تا میرن زیر آوار تو بم، جوون سوار اتوبوس شده ترمز میبره میزنه 10-12 دانشجو از بین میره. من کار به علت حادثه ندارم، علت آقا 5 تا جوان خوابیدن گاز میگیره صبح میان در رو باز میکنن میگن این گاز باعث خفگیشون شد، حالا شما بگو کوتاهی کردن باید میرفتن لوله رو نگاه می... من کار به علتش ندارم، کی علت بوده. حوادث گاهی علتش طبیعیه، مثل زلزله سیل، گاهی علتش خود ماییم. من بحثم اینه بعد از وقوع حوادث به هر دلیل یکی از ویژگی های مؤمن صفت تسلیم و رضاست. یعنی در مقابل چرا اینطور شد، چرا بعد چرا این چرا چرا، تو روایت داریم پیغمبر یه بار نگفت چرا، خیلی عجیبه. امام صادق فرمود هر اتفاقی برای پیغمبر افتاد یه بار نگفت چرا اینطور، چرا ما تو احد شکست خوردیم، چرا زن من تو اوج تنهایی منو تنها گذاشت رفت، خدیجه کبرا تو اوج تنهایی پیغمبر رو، چرا منی که باید دنیا رو اداره کنم باید یتیم به دنیا بیام، حالا بابام هیچی یه خورده جون نگرفتم مادرمو از دست بدم، 6 سال دارم مادر، به دنیا نیومدم پدر، 7-8 ساله میشد پدر بزرگ، یک بار. ببینید متن روایت اینه دارد، لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله لشیء قد مضا لو کان غیره، هر اتفاقی افتاد. ببین اینا که اولاد کوچیک دارن میدونن من چی میگم، بچه 18 ماهه اوج خوشمزگیشه، پسر 18 ماه 1 سال و 6 ماه حرف میزنه را میره، پیغمبر خدا پسر 18 ماهه جلو چشش پرپر شد مرد، هیچ دلیلی، یه تب کرد و مرد. ابراهیم پیغمبره، به اذنش عالم خلق شده به یمن وجودش. تسلیم و رضا. خدا رحمت کنه فؤاد کرمانی رو، قدیمی ها خوب شعر میگفتن، مدعای قدیم هم خیلی شعر حفظ بودن. حالا عرض میکنم آقای راشد میگفت به آقای گفتم ماشاءالله به این حافظه، شمردم 100 بار گفتی امان از دل زینب، چجوری حفظ کردی این همه رو، آره این همه رو چجوری حفظ کردی. حالا افتخارشون قصیده های طولانی رو از حفظ میخوندن. این شعر مال فؤاد، تسلیم و رضا نگر که آن دخت بتول، در مقتل کشتگان چو بنمود نزول، شکرانه سرود که ای خداوند جلیل، قربانی ما به پیشگاه تو قبول. یه جا گله کنه، شکوه کنه، چرا سر برادر من بالا نیزه است، چرا چوب میزنن، چرا بچه من رفت، آخه خدا تو چی چی، هر چی داشت زینب ازش گرفته شد، اولادش، برادرش، پسر برادرش، هر چی داشت، وقت بیاد مقابل دشمن وایسه بگه ما رأیت الا جمیلا، خیلی زیباست، شهادت زیباست. اینو میگن تسلیم و رضا. من یه روایت دیدم خیلی قشنگه بخونم براتون، یه عده مستقیم از قبر میان بهشت، پروازی ها، پروازی میان، اصلا معطل صراط و حساب و کتاب و اینا نمیشن. رسول خدا فرمود عده ای هستن روز قیامت یتیرون، یتیرون یعنی چی؟ پرواز میکنن، من قبورهم الی الجنه، وقتی میان جلو بهشت خب این روایت جوونا گوش بدید، اگه حرفا دیگه هم یادتون بره یادتون بمونه. وقتی میان جلو بهشت بهشون میگن که شما هل رأیتم صراطا، تو راتون صراط دیدید؟ میگن نه. این همین آخوندا میگن صراط داریم، حساب داریم، کتاب داریم، شما صراط نگود. نه، حالا این چه من میگم اونا نمیگن. هل رأیتم کتابا، حسابا، حساب کتاب دیدید؟ هل رأیتم میزانا؟ میگن والا ما ندیدیم. ببین مثل اینکه شما از اینجا تهران پروازی بری مشهد، یکی به شما بگه هل رأیتم دامغانا؟ میگی نه. هل رأیتم سمنانا؟ نه. هل رأیتم نیشابور؟ آه به خدا عمل دیدید، دقت نکرد، عروش رفتید، چون ولی عرو اینا رد میشه، عرو همه اینا رد میشه، چون سریع اینام که بی صراط بی حساب که نمیشه، از رو اینا رد شدن، ندیدن، از بس با سرعت اومدن کل برق، دیگه سرعت نور بالاترین سرعت دیگه، کل برق الخاطف، مثل برق عبور کردن رسیدن که لان. خیلی جالبه، فرشته ها به اینا میگن شما چه ویژگی داشتید که به این راحتی اومدید بهشت؟ گوش بدید جوونا، میگن ما دو تا ویژگی داشتیم. یک، روایت ها خودم درست نکردم، کنا ازا خلونا نستحیی ان نعصیه. یه صفت ما این بود، ما حیا میکردیم از خدا گناه کنیم، کار به گشت ارشاد و کار به بابامون و مادرمون و کار به دوربین و... نه، خودمون تو خلوت، تو خلوت، تو جلو مردم که آدم شراب نمیخوره، جلو مردم که رابطه با نامحرم نداره، جلو مردم آدم میترسه، تو خلوت حیا میکردیم از خدا که گناه کنیم. این حیا اولین ویژگی ما حیا بود. دو، نرزا بالیسیر، راضی بودیم، شکوه نمی کردیم، گله نمی کردیم. این دو صفت آقا حفظش کنید. چی باعث شد به ما بلیت چارتری بدن؟ چارتری بدن از قبر به بهشت، مستقیم بیایم بهشت. دو چیز. چی شد اولیش؟ حیا. دومیش رضا. حیا، ببین بعضی از این صفات اخلاقی کلیدیه، یعنی شما حیا که داشتی دروغ هم نمیگی، شما حیا که داشتی با نامحرم هم خلوت نمی کنی، شما حیا اصلا الحیا و سببون الى کل جمیل، حیا ریشه تمام زیبایی هاست. دقت کردید؟ خب من اگه اینطور پیش برم که خب نمیرسم همه این ده تا صفت رو بگم، چون تا پنج باید منبرم تمام بشه. دو تا شو تا اینجا گفتم، اولیش خدا محوری، دومیش تسلیم و رضا. ویژگی سوم حضرت زینب سلام الله علیها که خیلی مهمه، ولایت مداری است. ببینید آقایون، جوانای عزیز، دقت کنید چی میگم. یه وقت شما دو نفر میرید مسافرت، دو تایی میخواییم با هم بریم مشهد، خب میرید با هم کنار میایید، کجا وایسیم کجا، دو نفرید دیگه، مشورتی با هم. یه وقت میشید سه نفر. حدیث میگه اذا کنتم فی السفر ثلاثه، دو تا را میان با هم، اگر سه نفر شدید تو سفر یکیتون بشه رئیس، ولی، سرپرست، چون دوتا که عبور کرد شد سه تا، اختلاف شروع میشه. یه نفر بگه کی بلیت بگیرم، کی حرکت کنیم، کجا توقف کنیم، سه نفر تو سفر یه ولی میخواد. درست شد؟ وقت جامعه امام نمیخواد، جامعه ولی نمیخواد، تصمیم گیرنده نمیخواد، خدا برای جامعه نبی گذاشته. یعنی روزی که عالم رو خلق کرد اولین آدم نبی بود، با مرگ پیغمبر امام گذاشته، با غیبت امام زمان فقیه گذاشته. لذا شما نشنیدید تا الان ما بگیم ولایت فقها، بگیم ولایت چی؟ فقیه. ولایت فقها نمیشه. چرا؟ الان ما 50 تا مرجع تقلید داریم، هر که مقلد هر که به رسالش عمل کنه. الان یه آقای تو رسالش می‌نویسه غسل جمعه اگر کسی کرد نیاز به وضو نداره. مثلا بنده مقلد ایشونم غسل جمعه میکنم باش نماز میخونم. عین همین مسئله تو رساله یه آقای دیگه نوشته غسل جمعه کافی از وضو نیست. اونم غسل جمعه میکنه، چیکار میکنه؟ وضو میگیره. ماه رمضان، ما یه ماه رمضان زمان امام، این قصه مال 30 سال پیشه، یه آقای ما رو افطار دعوت کرده بود. ما با زن و بچه افطاری درست نکرده بودیم، مهمون ایشون بودیم. شب آخر ماه رمضان راه افتادیم، پیکان قرازه‌ای داشتیم، سوار شدیم، کار کردیم، باجک میشه سون بنده خود. رفتیم در خونه هاشتیم، در بسته، لامام خاموشه. این خونه نشون نمیده امشب افطاری به کار باشه. خونه هم چی درست نکردیم، مهمان اینیم. هست الان ایشون از رفقامونه، پدرش هم روحانی بود، اهل لاهیجان بود، فوت کرد، خدا رحمتش کنه پدرش. در زدیم و آمد دم در، مثل که خوابم بود، نزدیک افطار بود. گفتیم آجا شما زنگ زدید؟ دو نفرم بودیم، یکی دیگه رفقامونم بود. گفت ماه رمضان نیست امروز که. گفتم چرا نیست؟ گفت آقای خایت اون دو آقای مقایت الله ازمای خویی در نجف اون روز اعلام عید کرده بود، یعنی اون روزی که، ولی امام اعلام نکرده بود، ما مقلد امام بودیم، اون مقلد آقای خویی بود. از نظر او، از نظر ما شب عید فطر بود، اون نماز عیدش هم خونده بود. گفت من گفتم افطار بیاد، افطاری به کار نیست. گفتم پدر آمرزیده ما که هیچی. ببین چه اشکال داره، اون مقلد یه آقاییه که حالا گرچه تو عید الله تقلیدی هم نیست، ولی اتفاقی نمیفته، تو همین قم اتفاق افتاده، دو روز شده عید، یعنی یه آقایی فتواش اینه ماهو باید با چشم دید، ندیده میگه فردا روزه بگیرید. مقام معظم رهبری یا مرجع دیگه میگه با تلسکوپ هم میشه دید، گفته فردا عید. اتفاقی نمیفته. اما اگر کار اومد تو سطح کلان، آقا جنگ یا صلح، حج یا عدم حج، عمره باز یا تعطیل، سیاست خارجی، تو تعیین رئیس قوه، توی رئیس، اینا که نمیشه همه نظر بدن، یکی باید نظر بده، اون میشه ولایت فقیه. لذا تو امور فردی فقها داریم، تو امور اجتماعی ما یک فقیه، یک نفر باید نظر بده، این میشه ولایت فقیه. ولایت مداری معناش اینه. البته این مال زمان غیبته، اگه امام زنده باشه که هیچی، فقها همه میشن شاگرد. امام صادق بود، کل شاگرد با سواد داشت، میرفتن مسئله برای مردم میگفتن، اما رأی امام صادق بود. شما نگاه کنید زینب کبرا با همه ی علاقه‌ای که به امام حسین داره وارد قتلگاه شده و شمر و جالسون علی صدره، ابا عبدالله چشما رو باز کرد تا دید خواهرش آمده، فهم ارجعی الالفستان، برگرد. نگفت بر نمیگردم بلا فاصل، این ولایت مدارید. شب عاشورا شروع کرد به خود لرزیدن و گریه کردن. ابی عبدالله فرمود یا اختاه اصبری، خواهرم صبور باش. تمام شد دیگه صبر. روز عاشورا شما هرچی میگردید یک جا از زینب بی صبری پیدا نمی کنید، امر امامه. عصر عاشورا خیمه ها رو آتش زدن، اون اوضاع به هم ریخته، آمد پیش امام سجاد، آقا ولی خدا شمایی، چه کار کنیم؟ عمه جان علیکن نبل فرار، بگو بچه ها فرار کن. بلا فاصله نفهم، نه حالا صلاح نیست، به نظر من و نظر تو نداره. وقتی امام حکم میکنه اینو میگن پذیرش ولایت، همون چیزی که امام حضرت زهرا رو دنبال امیرالمومنین کشاند، حضرت خدیجه رو دنبال پیغمبر کشاند، حضرت مریم رو دنبال حضرت عیسی کشاند. اینم ویژگی سوم حضرت زینب سلام الله علیها. خب نشد من این 10 تا رو بگم، 3 تاشو گفتم، یکی خدا محوری، یکی تسلیم و رضا، یکی هم ولایت مداری. 2 تاشم اشاره میکنم دیگه رد میشم، 5 تاشم طلبتون انشاءالله یه فرصت دیگر. یکی دیگر از ویژگی های ایشون شجاعت و قاطعیتش. شجاعت زن و مرد نداره، یه صفت درونیست. ما مرد داریم ترسو. حسان ابن ثابت اونقدر ترسو بود که تو جنگ احد رفته بود توی قلعه ای که زنا پناه گرفته بودن توی اتاق مخفی شده بود که پیداش نکنن. صفیه عمه پیغمبر اومد بهش گفت حسان اینجا جا زناست، گفت من سرمو بالا نمیکنم، من همینطوری میشینم، من جرأت ندارم برم، من میترسم. دست خودش نیست، ترسو بدی. یکی از این یهودی ها اومد بالا پشت بام که خانوما اونجا بودن تو قلعه، صفیه آمد بهش گفت حسان مرد نیست تو اینجا، تو یکی هم الان ترست اومدی اینجا، اقلا برو این یهودی رو از اون با. گفت من از ترس جنگ اومدم اینجا مخفی شدم، میخواید من دنبال دشمن بفرستید، من نمیرم. صفیه رفت بالا پشت بام، از پشت سر یه سنگی رو زد، این یهودی رو کشت. شجاعت صفیه، عمه پیغمبر، مادر زبیر، اومد گفت حسان کشتمش، برو جنازه‌ش از اون بالا بردار. گفت من نششم میترسم. خب حالا این دست خودش نیست دیگه. یکی از این آقایونی که الان هست، من اسمش نمیارم چون حتما راضی نیست، پیرمردی شده الان البته، یه موقعی تو مسئول نظام بود و مجلس بود، الان کناره، خودش میگفت، میگفت من زمان شاه که مبارزه میکردیم، ما بودیم مقام معظم رهبری بود دیگر، میگفت به اینا میگفتم یه کار کنید من گیر نیفتم، من یه سیلی بخورم همه تون رو لو میدم، برای اینکه من آدم اهل تحمل، دست خودش نیست دیگه، ذاتش، گفتم من یه سیلی بخورم همه تون رو لو میدم، یه کار کنید من گیر نیفتم. یکی هم مثل آیت الله سعیدی بدنش رو میسوزونن حرف نمیزنه، مثل مرحوم آیت الله قفاری بدنش رو اره میکنن حرف نمیزنه. شجاعت زینب کبرا سلام الله علیها، قاطعیت زینب کبرا که وقتی وارد مجلس دشمن شد او شروع کرد نیش زدن و طعنه زدن، فریاد زد انی لاستسقر شأنک، من اصلا شماها رو آدم نمیدانم یزید، من تو رو جزء مخاطب نمیدونم که با تو حرف بزنم. فوالله لا تمحو ذکرنا، والله شما یاد ما رو نمیتونید از بین ببرید. این شجاعت به قول همون شاعری که خواندم، سر ابیها فی علو الهمه، دختر علی است، از امیر المؤمنین این شجاعت رو گرفته که زره علی پشت نداشت، چون به دشمن پشت نمی کرد، چون به دشمن پشت نمی کرد. این ویژگی های عقیله بنی هاشم. خب شب میلاد این بانوی بزرگوار است، منم صلاح نمیدانم دیگه مصیبت بخوانم، گرچه زندگی از زینب و هر جوری بگی یه گوشه ایش به مصیبت میخوره، ایشون بالاخره در کنار پیغمبر، کنار امیر المومنین، کنار امام حسن، مادرش حضرت زهرا همین روزا مصیبت بیماری مادرش رو داره، همه اینا هست، اما در این حال به هر حال چون شب میلاد هست اجازه بدید از ذکر مصیبت پرهیز کنیم و توسلی پیدا کنیم، سلامی بدیم به ابی عبدالله علیه السلام و انشاءالله امنیت بیشتر از این فراهم بشه در دمشق و سوریه، از نزدیک بریم زیارت قبر این بانوی بزرگوار. من سال گذشته همچین روزی کنار حرمش بودم و اونجا منبر رفتم، امروز هم دعوت داشتم منتها نتونستم، کار داشتم و شرایطش فراهم بود، رفتن رفقای ما، رفتن اونجا برنامه دارن. پارسال که خب ناامترم بود، ما رفتیم شب میلاد و روز میلاد از اونجا برنامه زنده پخش کردیم، امسال که خب شرایط الحمدلله خیلی بهترم هست، انشاءالله از نزدیک اونجا کنار مسجع شریفش، خیلی باصفاست حرمش، خیلی باصفاست، اونجا از نزدیک انشاءالله عرض ارادت کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا به آبروی امام حسین، به آبروی حضرت زینب عمه جان امام زمان قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما. ما رو از اعوان و انصارش قرار بده. آمین. کشور ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. خدایا جوانای ما رو مؤمن و متدین قرار بده. ازدواج و اشتغال همشون رو فراهم بفرما. خدایا پدر و مادرشون رو براشون نگه دار. به مقربان درگاهت قسمت میدم این فقر و گرانی و تورم رو از بازار ایران، این آشفتگی اقتصادی رو، طلاق رو، اعتیاد رو ریشه‌کن بگردان. شر ظالمان عالم رو به خودشون برگردان. صلوات عنایت بفرمایید.